کربلا رو و کیفیت دفن شهدا رو و هم عبارات زیارت رو بیان میکنن و هم کیفیت شهادات رو. بعد اشاره‌ای دارن به اینکه نحوه ایستادن رو هم مشخص میکنن. فاستقبل القبلة بوجهک، جوری پایین پای ابی عبدالله سلام الله علیه بایستید که قبله پیش روی شما باشد. فان هناک حومت الشهدا و اوم و اشر الى علی ابن الحسین، اینجایی که شما میایستید در کنار محل دفن شهدای کربلاست. حضرت فرمان رو به قبله پایین پا بایست و اشاره ای کن با دستت به سمت قبر مطهر شهزاده کربلا حضرت علی اکبر سلام الله علیه و قل السلام علیک یا اول قتیل من نسل خیر سلیل من سلالت ابراهیم الخلیل صلی الله علیک و علی ابیک اذ قال فیک، سلام بر تو ای اول کشته از نسل حضرت ابراهیم خلیل، هم بر تو سلام میفرستم و هم بر پدرت، پدری که هنگام رفتن تو به سمت میدان در مورد تو این عبارات رو فرمود. اذ قال فیک قتل الله قوما قتلوک یا بنی ما اجرعهم علی الرحمن و علی انتهاک حرمت الرسول. این عبارات رو ابو عبدالله الحسین علیه السلام بر بالای بالین حضرت علی اکبر سلام الله علیه فرمودند. علی الدنیا بعدک العفا که انی بک بین یدیه ما فلن وللکافرین قائلا انا علی ابن الحسین ابن علی نحن و بیت الله اولا بالنبی. رجزهای حضرت علی اکبر سلام الله علیه که من علی ابن الحسین ابن علی هستم، ما کسانی هستیم که به پیغمبر از همه کس سزاوارتریم. از عنکم بر رمح حتی ینثنی اضربکم به سیف احمی ان ابی، من برای حمایت پدرم با شمشیر و نیزه به سمت شما حمله میکنم و به مبارزه و مجاهده با شما آمدم. ضرب غلام هاشمی عربی والله لا يحكم فينا ابن الدعی، و اینکه اینجا ما اجازه نمیدهیم فرزند اون پست رانده شده از درگاه خدا در مورد ما تصمیم بگیرد، چون او ابی عبدالله سلام الله علیه رو مخیر کرده بود بین دو تسلیم کشته شدن و یا اسیر شدن و بیعت کردن و تن به ذلت دادن، که وجود مبارک ابی عبدالله فرمودند علاوه ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین بین الذلت و السله و هیهات من نزل. او نمیداند که حجت الهی در بنبست قرار نمیگیرد و راه از همه طرف بر او بسته نمیشود. انتخاب انتخاب ولی الهی است و عزت از آن اوست و هر کسی که در رکاب او شهید میشود هم در اوج عزت و سربلندی است در همه عالم. حتی قضیت نحبک و لقیت ربک، بر این عقیده محکم فرزند رشیدش حضرت علی اکبر سلام الله علیه ماند و ایستادگی فرمود و تن به ذلت نداد. به تعبیر امام هادی علیه السلام، حتی قضیت نحبک و لقیت ربک، تا اینکه به عهد خود وفا کردی و با پروردگار خودت ملاقات کردی. حسین و شهید و امام و غریب و حسین انت مولا. ای عاشقان و شیفتگان حضرت ابا عبدالله الحسین، به خود ببانید که به فرموده صادق آل محمد خدا خیرخواه شماست و محبت حسین را در دلتان نهاد. هرگز مباد بی این عشق زندگی و مرگ. یا قبلت العاشقین و حسین کیف ننسا نحن فداک ندعوك يا رمز للدين. همراهان عزیز، در مذهب شیعه زیارت از آموزنده ترین و سازنده ترین معارف و کارهاست، چرا که بیشتر معصومان علیهم السلام و بزرگان شیعه شهید شدن و زندگی و مرگشون مایه عبرت دیگرانه. در زیارت‌های این بزرگواران هم دو مضمون همیشه تکرار شده که خوندن و توجه به این دو مضمون تأثیر مهم و انکار ناپذیری بر زائران داره. یکی از این مضامین در این خصوصه که این شهیدان در راه خدا از همه چیزشون گذشتن و پیوستن به ابدیت در جوار رحمت حق رو بر چند صباح از زندگی ترجیح دادن.
به عبارتی امامان و بزرگان شهید شیعه در رابطه انسان خدا و یا انسان ابدیت به والاترین مفهوم بلوغ انسان دست پیدا کردند و هستیشون رو به خواسته های خداوند پیوند زدند و بی هیچ درنگ و تردیدی مقام شهادت رو برگزیدند. مضمون دوم مربوط به اینه که شهیدان در راه اقامه عدل و ایستادگی در برابر جباران و ستمگران و امر به معروف و نهی از منکر جان خودشون رو فدا کردن و از این جهت به والاترین مفهوم بلوغ انسان در عرصه رابطه انسان جامعه رسیدن. حالا در این دقایق دعوت میکنم درباره مضمون زیارت مطلق امام حسین علیه السلام که امام هادی علیه السلام به ما معرفی کردن بخش پایانی سخنان محقق علوم دینی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد رو بشنویم.
اشهد انک اولا بالله و برسوله و انک ابن رسوله و حجته و دینه و ابن حجته و امینه حکم الله لک علی قاتلک مرتب بن منقذ بن النعمان العبدی لعنه الله و اخزاه. جالبه که از اینجا اشاره میکنن به قاتل علی اکبر، اون کسی که کار رو تمام کرد، مرتب بن منقذ، اون کسی که مورد لعنت و خذلان الهی است. و من شرکه فی قتله، بعد میفرمایند که او تنها هم نبود، یه عده ای آمدن با او مشارکت کردند و کمک کردند و کانوا علیک زهیرا، پشت به پشت هم دادند. اصلاهم الله جهنم و ساعت مسیرا، که با این حرکت و عمل کرده خودشون رو به جهنم و عذاب الهی که بدترین بازگشت هاست مبتلا کردن. و جعل الله من ملاقیک، یا در بعضی از نسخ من موافقیک و مرافقیک، خدا ما رو از همراهان شما و از دوستداران شما قرار بدهد. و مرافقی جدک و ابیک و عمک و اخیک و امک المظلومه. جالبه که عرض کردیم در این زیارت هم به بخش هایی از تاریخ اشاره می شود، هم ما موضع ایمانی خودمون رو در مواجهه با این واقعه بیان می کنیم که اینجا یک کشته شده مظلومی است که فرزند ابی عبدالله سلام الله علیه است و یک قاتل صفاک خونخواری است و عده‌ای که او رو کمک کردن بر ریختن خون فرزند حجت الهی. حالا ما در نسبت با این دو از دشمن او اعلان براءت و بیزاری می کنیم و آرزو میکنیم که از دوستداران او و موافقان او و همراهان او و از دوستداران جد او و پدر او و عموی او امام مجتبی علیه السلام و برادر او و جده مظلومه او حضرت زهرا سلام الله علیها باشیم. و ابرا الی الله من اعدائک اول الجحود و السلام علیک و رحمت الله و برکاته. اینجا بخش کوتاهی از زیارت از علی اکبر سلام الله علیه تمام می شود. به همین کیفیت وجود مبارک امام هادی علیه السلام ادامه می دهند، از عبدالله ابن الحسین، از عبدالله ابن امیر المؤمنین، از جعفر فرزند امیر المؤمنین، عثمان فرزند امیر المؤمنین، قاسم ابن الحسن، اون ابن عبدالله، محمد ابن عبدالله ابن جعفر، جعفر ابن عقیل، عبدالرحمن ابن عقیل و همه بنی هاشم اشاره می کنند، هم به کیفیت شهادتشون و هم به نام قاتلانشون و هم به اون چه که ما از درگاه خدا طلب میکنیم هنگام زیارتشون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ای علی محمد عرف الصواب و فی
ابیاته نزل الكتاب. شنوندگان محترم، از اینکه برنامه پیک هدایت رو شنیدید سپاسگزاریم. امروز از امام علی النقی معروف به حضرت هادی علیه السلام مطالبی رو در توضیح کیفیت زیارت امام حسین علیه السلام در همه اوقات و مکانها برای شما نقل کردیم. امیدواریم از مطالب این برنامه بهره برده باشید. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار. محمد وفي أبياته نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
من عبد الله علی امیر المؤمنین الى اصحاب الفرات الى کمیل ابن زیاد النخعی الى سلمان الفارسی الى امراء البلاد فی معنى الصلاة اما بعد.
منشور امیر
جلوگاه علم و ایمانی علی رهنمای دین یزدانی علی واژه های حق درون قلب توست آیه های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. معارفیان عزیز سلام، با برنامه منشور امیر در خدمت شما هستیم. این برنامه حکمت‌های گرانسنگ نهج البلاغه رو بررسی می‌کنه. کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین محدثی به شرح حکمت‌های 274 و 275 نهج البلاغه می‌پردازند. امیر مؤمنان علی علیه السلام در حکمت 274 به عالمان بی عمل اشاره کرده می فرمایند علم خیشتن را جهل و یقینتان را شک قرار ندهید، آنگاه که عالم و آگاه شدید عمل کنید و زمانی که یقین کردید اقدام نمایید تا علم و یقین شما پایدار بماند. در این مجال نخستین بخش توضیحات استاد محدثی رو در این باره با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام خدمت شما شنوندگان گرامی. در برنامه امروز دو حکمت رو خدمت شما بحث میکنیم. حکمت 274 درباره مسئولیت آوری علم و یقین هست. قال علیه السلام لا تجعلوا علمکم جهلا و یقینکم شکا، اذا علمتم فعملوا و اذا تیقنتم فاقدموا. تکلیف انسان بر اساس علم و قدرت هست. کسی که جاهل باشه معذوره، اما اگر کسی نسبت به مسئله علم و یقین داشته باشه به تناسب اون هم مسئول هست و مورد سؤال و مؤاخذه قرار میگیره. اگر طبق اون علم و یقینش عمل نکرد مورد عتاب واقع میشه. چندین چراغ دارد و بیراهه میرود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. پس اقتضای علم و آگاهی عمل کردنه و اقتضای یقین اقدامه. دایره این مسئله هم وسیعه. علم و یقین در موضوعات عادی و روزمره و معیشتی رو هم شامل میشه و علم و یقین در مسائل معارفی و عقاید رو هم شامل میشه. پس باید هم قدر گوهر نفیس علم و یقین رو دانست، هم با داشتن علم و یقین مثل افراد جاهل و شکاک عمل نکرد. مثال عرض میکنم خدمتون. مثلا اگر کسی علم داره که فلان غذا یا نوشیدنی مضر، پس باید پرهیز کنه، نه اینکه علمش رو مثل جهل قرار بده و اون غذا رو بخوره و مورد ملامت هم قرار بگیره. اگر کسی یقین داشت که یک جاده بسته و یخبندانه یا ناامنه ولی باز هم به جاده زد و رفت و گرفتار بهمن یا راهبندان یا دزد و غارتگر شد، به یقین خودش عمل نکرده و مثل افراد دارای شک عمل کرده. به قول سعدی علم چندان که بیشتر خوانی، چون عمل در تو نیست نادانی. پس کلام حضرت این هست که لا تجعلوا علمکم جهلا، علم خودتون رو جهل قرار ندید و یقینکم شکا، یقینتون رو هم شک قرار ندید. اذا علمتم فعملو، وقتی دانستید عمل کنید، و اذا تیقنتم فاقدمو، وقتی هم به یقین رسیدید اقدام کنید. اگر کلام حضرت رو نوعی نصیحت درباره عمل صالح در دنیا و ذخیره سازی برای آخرت هم بدونیم، کلام رو میشه اینطور شرح داد که وقتی کسی به مرگ و قیامت و نتایج عمل صالح علم داشته باشه، نباید علمش رو مثل جهل قرار بده، بلکه طبق علمش باید عمل کنه، زیرا که عذری در عمل نکردن نداره. نمیتونه بگه که نمیدونستم، چون که میدونست و مسئله براش روشن بود. یا وقتی کسی یقین داشت که آخرتی و حسابی و کتابی و بهشت و جهنمی هست، بر اساس این یقین باید اقدام کنه و طبق یقین به آخرت باید عمل صالح انجام بده و از فساد و ظلم و گناه دوری کنه و دودل نباشه، مثل افرادی که دارای تردید هستند رفتار نکنه. یقین به آخرت وادار کننده انسان هست به عمل، عمل صالح که انسان رو به بهشت برسانه و از آتش دوزخ و عقوبت الهی مسون سازه.
همچنان با منشور امیر از رادیو معارف و شرح حکمت 275 نهج البلاغه در خدمت شماییم. امام علی علیه السلام در این حکمت گرانبها به 6 نکته که هر کدام اندرز گرانبهایی اشاره کرده می‌فرمایند: طمع انسان را به سرچشمه آب وارد می‌کند و او را تشنه باز می‌گرداند و زامه نیست که هرگز وفا نمی کند و بسیار می شود که نوشنده آب پیش از آن که سیراب شود گلوگیرش شده هلاک می گردد. بخش دوم سخنان استاد محدثی رو در شرح این حکمت ارزشمند می شنوید.
و اما حکمت 275 که در یکی دو برنامه خدمتتون بحث خواهیم کرد، توصیه ایست به نداشتن طمع و بیان آثار سوء طمع ورزی. حضرت می فرماید ان الطمع مورد غیر مستر و ضامن غیر وفی. طمع وارد کننده انسان به یک آبشخور هست بدون اینکه انسان رو خارج کنه و به سوی دامی می کشه که هلاک آور هست و وعده‌ای میده که بهش وفا نمیشه. کلمه ورود و صدور و همچنین مورد و مستر، یا اون چی که در اینجا هست مورد و مستر، در جاهای مختلفی به کار میره، از جمله مثلا در کنار یک نهر و رودخانه. محل ورود به یک رود رو برای خوردن آب یا برداشتن آب مورد میگن. گاهی انسان به طمع آب وارد آن آبشخور میشه، ولی دیگه بالا اومدن و خارج شدن براش ممکن نیست. مثل تله های موشی که قدیم بود، موش به طمع طعمه از بالا وارد اون تله توری شکل میشد که باریک بود، ولی توی تله که میافتاد دیگه بیرون اومدن براش ممکن نبود و هلاکتش هم قطعی بود. طمع چنین نقشی داره. و ضامنون غیر و وفی، طمع ضمانت کننده ایست که وفا نمی کنه، به ضمانتش عمل نمی کنه. کسی که انسان رو وادار می کنه به اینکه این اقدام رو انجام بده، اگه مشکلی پیش اومد با من، یا اگه کسی حرفی زد جوابش با من، یا اگه جنس قاچاق رو ازت گرفتن من به عهده می گیرم، یا مثلا در فلان توطئه شرکت کن اگه گیر افتادی من نجاتت میدم، ولی پس از گیر افتادن دیگه اون شخصی که چنین تضمینی کرده پیداش نمیشه و از ضمانت خبری نیست. طمع هم انسان رو به همین شکل گیر میاندازه و وفایی به وعده و ضمانت او نیست. برای طمع مثالی زدن، میگن که کسی پرنده‌ای رو یا قبره یا گنجشکی رو گرفت. اون گنجشک به این شخص گفت که من با این جثه کوچک برای تو فایده‌ای ندارم، نه تو رو سیر میکنم نه چندان فایده‌ای برات دارم، من رو رها کن، در عوض سه پند به تو میآموزم که از خوردن من برای تو بسیار مفیدتره. یکیو در حالی که تو دست تو هست اسیر هستم میگم، یکیو وقتی که رها کنی و روی شاخه درخت باشم و یکی هم وقتی که روی دیوار یا لب بام رفتم به تو میگم. اما اولی، نصیحت اولی من این هست که بر چیزی که از دستت رفته قصه نخور. خب اون صیادی که این گنجشک رو گرفته بود رها کرد، گنجشک رفت روی درخت، گفت پند دوم من این هست که چیزی رو که نشدنی هست باور نکن. بعد پرید روی دیوار که قرار گرفت، گفت ای بیچاره بدبخت، اگه من رو سر می بریدی در شکم من دو تا در و جواهر قیمتی است که هر کدام 30 مثقال وزنشه. این شخص که این قبره یا گنجشک رو رها کرده بود ناراحت شد، انگشت حسرت به دندان گرفت و گفت خب حالا اون سومین پند رو بگو. گفت دوتای اولی رو که عمل نکردی، چه انتظار داری که من پند سوم رو میگم؟ من گفتم به چیزی که از دستت رفت قصه نخور، من پریدم داری قصه میخوری که چرا من از دست دادی. بعد گفتم اون چیزی که قابل تحقق نیست، عملی نیست، قبول نکن. من گنجشک به این جثه کوچکی و سبکی چطور میشه دو تا جواهر هر کدام 30 مثقالی در دل من باشه؟ اصلا شدنیه؟ تو باورت شد و پرنده پرید و رفت و او رو ناکام گذاشت. پس میبینیم که طمع این شکلی انسان رو وارد یک مهلکه‌ای میکنه ولی بیرون نمیاره، ضمانتی میکنه ولی به این ضمانتش وفا نمیکنه. ادامه حکمت رو در برنامه بعد خدمت شما عرض میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تا کی به هوای هوسی بی خبر از خیش، تا کی به هوای هوسی بی خبر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، چون باد رها باش و از این خاک سفر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر کن. تویی هم سفر دل، تویی راه رسیدن، تویی بال و پر عشق، تویی راز پریدن، تویی راز پریدن.
شرح حکمت 274 و بخشی از حکمت 275 نهج البلاغه رو از زبان حجت الاسلام و المسلمین محدثی شنیدیم. به امید خدا در برنامه آینده به ادامه شرح حکمت 275 میپردازیم. تا فرصتی دیگه که در خدمت شما خوبان باشیم، خدا یار و نگهدارتون.
بك كل هم ينجلي يا من عليك معولي يا مظهر الأعلى علي يا من عليك معولي يا مظهر الأعلى علي
الذين
تلاوتي
أولئك
زلال جاری.
دریاب زلال چشمه ایمان را، این مایه سرفرازی انسان را. در خلوت خود قد بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را. در خلوت خود قد بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 95 از سوره بقره با هم بشنویم. ولن یتمنونه ابدا.
ولن یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین.
اینها هرگز آرزوی مرگ نمی کنن. چرا؟ بر خاطر غلطایی که کردن و خدا میشناسه اینها رو. نترسیدن از مرگ نشونه صدق و یقینه. بحث مرگ که میاد دیگه شوخی نیست. همه شوخی ها و تعارف ها و خیالات همه فرار میکنه. انسان میمونه دو اعمال خودش. لحظه مرگ لحظه باوره. حالا میفهم عجب دنیا چیزی نبود، متاع دنیا قلیل. لحظه مرگ یادم میفهمه ول آخرت و خیر و ابقا، آخرت بهتره. لحظه مرگ یادم میفهمه که این قبیل دوستان که میبینید مگسانن دور شیرینی. انسان اگر کارش درست باشه اصلا چرا از مرگ میترسیم؟ اصلا راننده به چند دلیل میترسن. یک، راننده که راهو نمیشناسه میترسه. راننده که بنزین نداره میترسه. راننده که تخلف کرده، سرعت غیر مجاز رفته میترسه. راننده که جنس قاچاق بار کرده میترسه. راننده که میگه حالا برسم به مقصد جا ندارم، کجا بخوابم میشب، حالا اونجا به اون منطقه رسیدیم کجا بریم چی بخوریم، یعنی مسکنش در اون منطقه که میخواد برسه دغدغه داره که کجا، خونه کی، با کی. اما مؤمن نمیترسه. چرا؟ برای که راهو میدونه. الیه المسیر، انا لله و انا الیه راجعون. راه خداست. دوم، سوختم داره، بنزین داره، عمل صالح. سوم، تخلفم نداره، اگر تخلفم کرده توبه کرده. اگر یه کسی رو ظلمی کرده به کسی عذرخواهی میکرده ازش. جنس قاچاق بار نزده و اموال مردم تو مالش نیست. محل سکونتش هم میدونه، جنت المأوا. وقت این من با دلی آرام و نفسی مطمئن، یا ایتها النفس المطمئنه. راننده ای که از کدم بنزین داره، جاده هم بلده، اونجا هم که برسه میدونه کدوم هتل خواهد رفت و چی غذا خواهد خورد. پولم داره، کارت بانکم داره، پولم تو بانک داره و هم راهو میدونه، هم هیچ مشکلی نداره. ولن یتمنونه ابدا. آیه 95 سوره بقره فرمود شما از مرگ میترسید، هرگز آرزوی مرگ نمیکنید. میدونی چرا؟ به ما قدمت ایدیهم، به خاطر خلافایی که کردی. والله علیم بالظالمین. خب در شب عاشورا امام حسین از اصحابش پرسید مرگو چجور میبینید؟ یک کلماتی گفتن که اینا دیدن عجب، به یقین رسیدن، به یقین رسیدن. انسان اگر تو دستش تلاست، همه شعار دادن سفاله، آرومه، میگه هر چی میخواد بگیر بگیر، خودم که میدونم چیه. اگر تو دستش سفاله، همه گفتن تلاست، خودت که میدونی. یعنی رو حرف مردم، رو موج حرکت نکنید. باور و یقین مهمه. خب کسانی که مدعیان دروغ هستن یا توقعات ناجبه دارن، اینا ظالم هستن. قرآن میگه والله علیم بالظالمین، یعنی خدا شما رو میشناسه. و به کیا میگه ظالم؟ به کسانی که میگوتن ما اولیاء خدا هستیم، محبوبان خدا هستیم، بهش در انحصار ما هست. یعنی هر کی حرف بی خود بزنه، حرف ادعای بی خود بزنه، اینا ظالم هستن. ظالم لازم نیست چاقوکش باشه، دزد باشه. آدمای پرتوقع، آدمایی که بدون دلیل توقع، یعنی خودشون رو برتر میدونن، این آدمای خیالی، آدمای پرتوقع، اینا همه رو قرآن گفته والله علیم بالظالمین. خودتون میدونید چه کردید، خدا از شما بهتر میدونه. این هم آیه 95 تمام. بریم سراغ آیه 96 از سوره بقره.
ولتجدنهم احرص الناس على حیات ومن الذین اشرکوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون.
ای پیغمبر، اینا میگن بهش مخصوص مانه و ما از اولیاء خود هستیم، اما اینقدر حرص میزنن به دنیا و پیداست دروغ میگن. تو اگر میگی بهش مخصوص مانه، ان کانت لکم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس، اگر سرای آخرت مخصوص شماست خب پس برید